שלום מורן עלי חוסיין, מורן אור עלי יפני חוסיין, מורן אור מאוד עלי חוסיין, מורן אור עשור עלי חוסיין. יקי אז בחסה הוי כדר בחסה תקסימות וואזב, כבר וואזב מופלג ומשרות מונגסים שודה, بحث میشه گفت بسیار مهم و دارای نزاع بسیار طولانی و طویل و زیل بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند و مشهوره و اون اینی که اگر در جمله که در امر در اون قرار گرفته و قیدی و شرطی در اونجا باشه، آیا قید و شرط به هیئت برمیگرده؟ چنانچه مرحوم آقای آخوند میفرماید و مشهورم همینه، یا قید به ماده برمیگرده که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید. نتیجه این نزاع هم چیه؟ الان عرض میکنم. یکی دو تا مثال عرض میکنم تا اصل محل نزاع چیه روشن بشه. آیه مبارکه‌ای که آیه 78 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقامه نماز بکن، اقم الصلاة لدلوک شمس، لام به معنای اند هست، یعنی اند دلوک شمس معنای ظرف داره. اقم الصلاة عند دلوک شمس، دلوک و شمس یعنی زوال شمس، همین که ظهر بشه. چرا وقت ظهر میشه بهش میگن دلوک و شمس؟ برای اینکه آدم وقتی که به آفتاب نگاه میکنه عملا تابش نور باعث میشه که آدم چشمش به اصطلاح با نور آفتاب به نوعی اذیت میشه، تحت تاثیر قرار میگیره، میماله دستشو به چشمش یا دستشو میگیره روی پلکش و چشمش، یک حالت دلک و حالت مالشی در چشم ایجاد میشه. بله بله، این است که خدمت شما عرض کنم. از این جهت به حالت زوال شمسی که منشأ یه این چنین حالتی در چشم میشه دلوک شمس گفته میشه، ولی ازا دلوک شمس یعنی زوال شمس به نصف النهار که میرسه آفتاب. اقم الصلاة عند دلوک شمس الى غسق اللیل. غسق دو معنا درش احتمال داده شده، یکی پایان شب، از نیمه شب که رو به پایان میگذاره، اینا غسق اللیل پایان یا آغاز شب، پایان شب یا آغاز شب. اگر پایان شب باشه، آیه مبارکه هر پنج نماز را در شبانه روز در بر میگیره. اقم الصلاة عند دلوک شمس یعنی نماز ظهر عصر، الى غسق اللیل نماز مغرب و عشاء، و قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر، دو رکعت نماز فجر و صبح. این قرآن الفجر کان مشهودا، که ملائکه شب و روز هر دو، کسی اگر نماز صبحش اول وقت بخونه مورد شهادت قرار میگیره. ولی اگر غسق اللیل را آخر شب، پایان شب، نیمه دوم شب بگیریم، هر پنج وقت نماز را، ظهر و عصر و مغرب و عشا و صلاة الفجر را چیه؟ آیه دلالت میکنه، البته به برکت روایاتی که مفسر و مبین واقعی قرآن پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هستن، آیه عملا تشریع صلوات پنج گانه رو چیه در بر میگیره. اما اگر نقصق لیل به معنای آغاز شب باشه، نهایتا این سه نماز را شامل میشه، ظهر و عصر و صلات فجر. عملا نماز مغرب و عشا چیه؟ مشمول آیه نمیشه، از روایات استفاده میشه. حالا این یه بحث تفسیری است که خیلی به ما نحنفی دلالت ربطی نداره. بحثمون اینجاست که این در دلوک شمس که قیده، آیا این به هیئت عقم صلات میخوره یا به خود صلات که ماده است متعلق وجوبه؟ شیخون الاعظم مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه، ایشون مصره که قید را به ماده بزنه و اصلا میفرماید اصلا ممکن نیست قید به هیئت بخوره. چهار تا دلیلم داره ایشالله عرض میکنی. بیان شیخ اینه: اقم صلات لدلوک شمس عند دلوک شمس. این قید مال چیه؟ ماده است، هیئت قید نداره. نتیجه این است که مثلا الان که عند دلوک شمس نشده، اقم که هیئت و وجوب ازش استفاده میشه، وجوب نماز ظهر هست، الان برای ما هست، منتها زمان واجب است که استقبالیه. وجوب فعلیون والواجب و استقبالیون، نتیجه بحث این میشه. قید اگر قید ماده باشه، هیئت وجوب از چه فهمیده میشه؟ بله، از هیئت فهمیده میشه. هیئت دلالت بر وجوب، هیئت صيغه امر. این قید نداره. وقتی قید نداره، پس بالفعل وجوب به گردن ما میاد. در نتیجه الان مثلا مقدماتش واجب فراهم میشه. اگر شما میدونید که دیگه اذان بشه، یه دو ساعت، یه ساعت و نیم دیگه اذان هست، نمیتونی وضو بگیری، آب گیرت نمیاد، وجوب فعلیه. الان باید وضو بگیری، خودت آماده بکنی. وجوب فعلیه، واجب است که استقبالی. نتیجه مفاد کلام مرحوم شیخ اینه. مرحوم آقای آخوند و مشهور نه، اینا می فرماین که قید قید هیئته. اقم صلات عند دلوک شمس، وقت زوال هست که وجوب به گردنت میاد. قبل زوال اصلا چیه؟ وجوبی در کار نیست، وجوبی در کار نیست. قید و شرط تا نیامده، شرط وجوب محقق نشده. این بیان مرحوم، خدمت شما عرض کنم، شیخ انصاری و مرحوم آقای آخونده. پس مشهور و به تبع مشهور مرحوم آقای آخوند میفرمایند قید قید چیه؟ هیئته. یعنی قبل از قید و شرط اصلا وجوبی در کار نیست، قبل از استطاعت اصلا وجوب حجی در کار نیست. ولی مرحوم شیخ میفرماید نه، ماده امکان نداره قید بهش بخوره. چرا؟ چرا شرز میکنم؟ از کردم چهار تا دلیل داره ایشون. ایشون میفرماید قید قیده هیئت نمیتونه باشه. هیئتی که دال بر وجوبه قید نداره، شرط نداره، ولذا الان وجوب را به گردن ما گذاشته. اونتا واجب هنوز زمانش نرسیده، واجب هنوز زمانش نرسیده. مثل این کسی به ما میگه آقای اون آماده باشی، آقای زید وارد شد، اکرموهو اکرموهو. ولذا همین الان وجوب، وجوب اکرام به گردن ما آمده، اونتا اکرام کردن هنوز زمانش نرسیده، چون زید چیه؟ نیامده دیگه، تازه فرمودید. ولذا قید قید ماده است. مرحوم شیخ میگه هیئت قید نداره، وجوب بالفعل الان چیه؟ هست. از کردم نتیجه بحث هم این میشه که بنابر مبنای مشهور و بیان مرحوم آیاخوند وجوبی اصلا در کار نیست تا قید و شرط محقق نشده، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ نه، وجوب فعلا هست، واجب است که استقبالیه. تازه فرمودی این خلاصه این دوتا مبناست و باید به ادله نگاه کنیم ببینیم مشهور و مرحوم های آخوند دلیلشون چیه قید قید هیئته و مرحوم شیخ دلیلش چیه که قید قید ماده است، قید هیئت نمیتونه باشه. قبل از آنی که وارد بشیم به این مسئله، خب این بحث مقام اثباته، دلالت ادله است که بحث میکنیم ببینیم ما یا در این دلالت دلیل قید و شرط به ماده میخوره یا به هیئت. قبل از این مقام ثبوت را خوب بررسی بکنیم، یعنی مقام واقع و نفس الامر را ببینیم آیا اونجا چه خبره، اونجا آیا قید ماده باید باشه یا قید هیئت باشه یا نه. بعضی وقتا میشه تفصیل استفاده کرد، بعضی وقتا آدم میبینه که اصلا قید باید مال هیئت باشه، مال ماده مصلحت نیست، نمیشه مال ماده باشه. برعکس بعضی وقتا قید باید قید ماده باشه، قید هیئت نمیتونه باشه. مقام ثبوت را بررسی بکنیم میبینیم این طوریه: تارتن یصلح ان یکون القید و شرط راجعا الى الهیئه دون الماده و اخرى یمکن بل لازم ان یکون القید و شرط یرجع الى الهیئه و الماده لا تصلح ان تكون مشروطه و مقیده. این است که مقام ثبوت این طوریه. بررسی بکنیم الان مثال های عرض میکنیم که میبینیم در مقام ثبوت گاهی ماده صلاحیت مقید شدن نداره، هیئت است که باید مقید میشه و اخرى هیئت است که صلاحیت مقید شدن را نداره، ماده است که باید مقید بشه. ولی زو اگر به این مقام ثبوت دقت بکنیم میتونیم بگیم که اصلا ما قائل به تفصیل بشیم. ببینیم ما بگیم که مواردی پیش میاد که قید مال هیئت باشه و مواردی پیش میاد که قید مال ماده باشه. اصرار مشهور و مرحوم آیاخوند که حتما قید قید ماده هست به نظر میاد که اصرار بیموردی است و اصرار مرحوم شیخ هم که قید حتما مال ماده باشه، هیئت نمیتونه قید پذیر باشه، این اصرار هم به نظر میاد اصرار درستی نیست. ولی حالا اون مقام ثبوت رو من با یکی دو تا مثال عرض میکنم محسنتون.
تو برای هر دو نداریم
ندیه، بالاخره قید مال هر دو فایده نداره، ثمره‌ای پیدا نمی‌کنه. ولذا پس بنابراین اینجا این سوالا مثال‌هایی رو عرض می‌کنم. مثلا مولا می‌فرماید که صل صلات الجمعه جماعتن، یا میگه توف بالبیت، بیت الهی را طواف کن، طاف یطوف و توف امرشه دیگه، توف بالبیت، بیت الله رو طواف بکن. یا اقم صلاة الجمعه جماعتن، اینجا میبینیم که مصلحتی که در نماز جمعه هست در نظر شارع جماعتن دارای مصلحت، ولذات نماز جمعه انفرادی شارع چیه؟ تشریع نکرده. معلوم میشه که اینجا ماده صلات جمعه هست که جماعتن دارای مصلحته، با هیئت صله مولا کار نداره. اینجا صله صلات الجمعه جماعتن، این جماعتن قید صلات الجمعه هست، صله که هیئت، قید و شرط چیه؟ نداره، مال ماده هست. چون مصلحت ملزمه‌ای که در ماده صلات جمعه هست جماعتن دارای این مصلحت است. حالا چرا اینطوریه، چراشو ممکن است ما نفهمیم، تعبدن بپذیریم، ولی خب اجمالا هم میفهمیم. بالاخره اصلا تشریع صلات جمعه به عنوان یک میتینگ سیاسی هفتگی دنیای اسلام مسلمینه، جمع بشن همه یه جا، کی آمده کی نیومده، اونو کی نیومده چرا نیومده، کی مریضه کی سالمه، کی مشکل داره، مشکلات سیاسی جامعه چیه، اقتصادی جامعه چیه، چی میگذره در جامعه. اینا زمانیست که جماعتن خونده بشه، ولی هر کس تو خونه خودش با خانواده خودش نماز جمعه بخونه یک چنین به اصطلاح رهاوردی و دستاوردی نخواهد داشت. اینجاست که خیلی روشن میفهمیم که اینجا صله صلات الجمعه جماعتن، جماعتن قید چیه؟ ماده. یا مثلا میفرماید طوف بالبیت، بیت الهی را طواف بکن. معلومه که این مصلحت طواف کردن در بیت الهی است، معلومه که متعلق حکمی که طواف البیت اون مصلحت داره، ولذا این خود طوف که به اصطلاح هیئت باشه قید نداره، شرط نداره. اون چه که مهمه طواف البیت است که دارای مصلحت. والا هر مسجدی کلاً این مجموعه مسجد داره، ده ها مسجد در این شهر و در این شهرک و در صدها مسجد در شهرهای مختلف داره، اونجا طواف البیت، ولو اینا هم بیت الهی هستن، ولی مصلحتی چیه درشون نیست، طوافشون به اصطلاح مصلحت درش نیست. اینجاست که این طواف البیت که ماده هست دارای مصلحت. در جا فرمود طواف البیت دارای مصلحته. اینجاست که قید مال چیه؟ قید مال طواف البیت، مال ماده است. خود هیئت امر اینجا چیزی در کار نیست. پس بنابراین این یک نوع از اوامر و متعلقات امر هست که کم لهم این نظیر، که اینجا مصلحت مال ماده است نه هیئت. و تارتن اخرى این است که نه، مصلحت این است که قید به هیئت بخوره نه به ماده. مثلا حالا غیر از مثلا فرض کنید که روزه گرفتن، برده آزاد کردن مصلحت داره، ولی تو شما هرچی بیشتر روزه بگیرید هرچی بیشتر بهتر، هرچی برده بتونید آزاد بکنید هرچی بیشتر بهتر، مصلحت داره. اما مصلحت ملزمه‌ای که، مصلحت ملزمه‌ای که الزام بکنه وجوب را به گردن من شما بگذره، غیر از ماه رمضان روزه های دیگر چنین مصلحت ملزمه ای درشون نیست. یا برده آزاد کرده مصلحت داره اما مصلحت ملزمه ای نیست، مگر این که، مگر این که عبد گناهی مرتکب بشه، این گناه لا یغتفر الا این که کفاره ای به عنوان مثلا دو ماه روزه گرفتن باشه، داشته باشه. گناهی مرتکب بشه که لا یغتفر این گناه الا این که یک برده ای طرف آزاد بکنه. ها اینجا مولا میاد میگه این ظاهرت فاعتق رقبت، این افترت حرامن فکفر، اگر از راه حرام شما به اصطلاح افطار کردی، ماه رمضان روزت خوردی، فکفر، کفاره باید بدی. کفارش چیه؟ مثلا ستون یومن که باید روزه بگیره، 60 روز تازه فرمودید. ها اینجا بله میبینیم که مصلحت در خود روزه گرفتن هست. کل ما سال را شما روزه بگیری، خوب بگیر، اما مصلحت ملزمه نیست، مردم را دچار اسهرت میکنه. اتق رقبه مصلحت داره، خیلی خوبه، اما نمیتونه مولا به همه واجب بکنه اتق رقبه بکنید. اما چرا؟ گاهی اگر انسان گناهی بکنه، این گناه غفران و مغفرتش مشروط به این است که دو ماه شما روزه بگیری، مثلا پشت سر هم، حداقل یک ماهش پشت سر هم باشه. یا اگر این فلان گناه را مرتکب شدی، راه غفرانش اتق رقبتن هست، یه برده آزاد کردن است. اینجا مولا میگه که این افطرت مثلا صومک به حرامن فکفر، و در کفاره میگه که دو ماه روزه گرفتنه. اینجا این افطرت فکفر، بله صوم، صوم این افطرت، صوم شهرین متتابعین. اینجا این صوم وجوبش خدمت شما عرض کنم قیدی داره، یعنی وجوب این دو ماه روزه گرفتن مشروط به اون این افطرت است. این شرط و قید مال چیه؟ هیئته. این افطرت فاعتق رقبتن، اگر چنانچه روزه خاری کردی فاعتق رقبتن، وجوب اتق رقبه است. بنا علی ذلک این چنین موارد زیادی داریم که قید فقط میتونه به چی برگرده؟ به هیئت برگرده، نه به ماده. یا مثلا در حج میفرماید ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی حج انجام بده. البته میدونیم انجام دادن حج حتی بدون استطاعت، بدون استطاعت هم مصلحت داره، خیلی خوبه. ولذا یکی از چیزهای خیلی خوب این است که مستحبه اگر آدم با قرض کردن هم بتونه بره مکه، میتونه که بدون عسر حرج قرضش رو ادا بکنه، مستحب به مؤکده که قرض بکنه بره مکه. روایات زیادی داره. یا نه، شما میتونی به راحتی کار بکنی، در مسیر این کار پول در بیاری و بتونی بری مکه مکرمه را زیارت بکنی، که حج تسکعی متسکرانه، یعنی با کار و تلاش و کوشش بری حج انجام بدی. بله حج مستحب به مصلحت داره، اما مصلحت ملزمه نداره که مولا به همه بگه که اول و قرضی هم که شده قرض کنید برید مکه، متسکرانه هم که میتونید برید حتما برید. نه، این دوچار عسر رو حرج میکنه مردم رو. ولذا حج مصلحت داره، اما مصلحت ملزمه کافیه که به حد الزام برسه و مولا امر بکنه، اراده بکنه، بس بکنه به همه، نه، این مردم را دوچار اسرارت میکنه. و شریعت مطهره شریعت سهله و سمحه است، شریعت به اصطلاح اسر و حرج نیست. اینجا اگر میفرماید این استطاعت فحجه، معلوم میشه که این استطاعت قید چیه؟ هیئته. یعنی اگر مستطیع شدی وجوب حج به گردنت میاد. اینجا قید چیه؟ هیئته. ولذا کم له من نظیر. پس بنابراین مقام و ثبوت را اگر ما مقام واقع را جدای از دلالت دلیل که آیا ببینیم مرحوم های آخوند حرفش درسته، قید هیئته، یا شیخون الاعظم انصاری رحمت الله علیهما تازه فرمودید قید ماده است، نه، جدای مقام دلالت دلیل اینا قید هیئت باشه یا ماده باشه مقام اثبات، مقام ثبوت را، مقام نفس الامر را، مقام واقعی را بررسی میکنیم، ما اوامری پیدا میکنیم که اونجا قید فقط مال ماده میشه، نه هیئت. بالعکس مواردی را پیدا میکنیم که اونجا به اصطلاح قید و شرط، قیود و شروط مال هیئت میشه و نه مال ماده. بس دو قسمه. وقتی دو قسمه، به نظر میاد که ما در مقام اثبات هم همین حرفو بزنیم، اصرار نکنیم که حتما قید مال هیئت باشه، مثل مرحوم آقای آخوند و مشهور، یا قید مال ماده باشه حتما، مثل مرحوم شیخ. نقایلی به تفصیل میشه. تارتن القید و شرط یصلح ان یرجع الى الهیئه دون الماده و اخرى على العکس. این دفعه برعکس میشه. هیچ اصراری نباید بکنیم که ما فقط چیه یکی از این دو قول را انتخاب بکنیم. هیچ اصراری نیست، بلکه برعکس قول به تفصیل قول مستحسن نیست. منتها حالا باید بررسی بکنیم ببینیم چرا شیخون الاعظم رحمت الله تعالی علیه مصر که قید باید ماده را مقید بکنه، هیئت را نمیتونه. چرا؟ به ادله طرفین باید مراجعه بکنیم. ولذا شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه ایشون چهار دلیل آورده که قید باید قید چه باشه؟ ماده باشه، قید هیئت نمیتونه باشه. یک دلیلش رو عرض میکنم.
تفصیل قائل دارستم؟
بله، حداقل بنده قائل هستم. تضافم بله هستش، اقوالی هست و عرض میکنم انشاءالله تعالی. این است که خدمت شما عرض کنم، خیلی روشن هم هست بس، ولی حالا عرض کردم باید ادله طرفین، چون عرض کردم بزرگانی مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آقای آخوند و خصوصا بیان مرحوم آقای آخوند که پشتوانه مشهور را هم داره که قید قید هیئت مرحوم آقای آخوند میفرماید. بگه این چنین نیست، یادتون میاد کفایه، یا اینکه نه یا بهتان میزنیم به شما. مرحوم آقای آخوند در کفایه مصره که قید قید هیئته و میگه که استادون العلامه تعبیر محترمانه هم درباره مرحوم شیخ داره، میگه ایشون چند دلیل آورده، هیچ یک از دلیلهاش مقبولیت نداره. خدا همشون رو به احترام امام حسین علیه السلام که ایام اعضای اون حضرت هست غریق رحمت بکنه، همشون رو سر سفره اهل بیت قرار بده. همه اینها به گردن ما حق دارن، اینها شبانه روز زحمت کشیدن و فقه اصول شیعه را این سنین مترقی کردن و در اختیار ما قرار دادن. ولیکن خب این معناش این نیست که ما هرچی اینا فرمودن بپذیریم، نه، خودمونم باید تلاش بکنیم اهل نظر باشیم و اگر المعصومون معصومون با حفظ حرمت و احترامشون. به نظر میاد که مثلا چهار دلیلی که مرحوم شیخ آورده هیچ کدومش قابل قبول نیست. اولین دلیل شیخون الاعظم اینه، ایشون میفرماید که بالاخره بله حیات وضعشون عام و موزون لهشون خاصه. موزون له حیات مثل حروف، هم موضوعشون خاصه هم مستعملون فیهشون خاصه. چون هیئت دلیل بر وجوب که هست، در نتیجه خصوصیتی داره، جزئیت داره، موضوعش خاصه، مستعملون فیهش خاصه. وقتی خاص شد، خاص قید و شرط نمیتونه بپذیره، عام و مطلق است که میتونه قید و شرط بپذیره. چون عام افرادی داره، مثلا فرض فرمایید انسان معناش کلی حیوان ناطق. شما میتونید انسان رو بگید ده ها قید و شرط بیارید، انسان سفید پوست، سیاه پوست، هر دوتاش افرادی داره ممکنه چنین قید بزنید. انسان عالم، انسان جاهل، هم عالم داره هم جاهل، عادل ظالم، کوتاه قد میان قد، گندمگون سفید پوست سیاه پوست. خدمت شما عرض کنم معتدل تندرو. ببینید انواع افراد در اینجا چیه وجود داره. کلی باشه، مطلق باشه، قید پذیر و شرط پذیر هم هست. اینجا هر چه شما میتونید قید بزنید، کلی باشه. اما اگر نه موضوع و معنا خاص باشه، جزئی باشه، آقای زید، درباره آقای زید دیگه نمیتونید بگید عالم یا جاهل، نه، یا عالم یا جاهل، عادل یا ظالم، نه، دوتا قید نداری، یا عالم یا عادل یا ظالم، بلندقد یا کوتاه‌قد، نه، ایشون یا بلندقد یا چی؟ کوتاه‌قد، سفیدپوست یا سیاه‌پوست، نمیتونه یا بیاری قید بزنی. قید مال چیه؟ تنوع افراد گوناگون داشتنه. وقتی معنا خاص شد، جزئی شد، دیگه عملا اون قید و شرط بهش نمیتونه تعلق بگیره و هیئت هم چون ولو وزش عامه اما موضوع لهش چون خاصه، مستعملون فیش خاصه و جزئیه، لا تسلح لتقیید، صلاحیت قید خوردن چیه؟ نداره. پس هر چه قید باشه، اقم صلات لدلوک شمس، این دلوک شمس رو شما به اقم نمیتونی بزنی، چون اقم معناش خاص و جزئیه، به صلات باید بزنی. این خلاصه بیان مرحوم شیخه، جواب داده شده به این، جوابش حتما خوندید که اولا معنا و موضوع در هیئت چه گفته؟ جزئی و خاصه. این خودش اول کلامه. خیلی ها معتقدن نه، کلیه موضوع لهش، کلیه. ولی زا یادتون میاد در اول کفایه آخون مفصلا بحث کرد که بالاخره حروف هم مثل اسما هست، وضع عام و موضوع له عامه، شرط استعمالشون، کیفیت استعمالشون فرق میکنه. یادتون میاد یا نه؟ بعضی ها طوری نگاه میکنن، آدم ترحم میکنه، یعنی معلومی که ظاهرن بالاخره کسرت تعطیلات و اینها بلایی به ذهن آدم میاره که مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی ازش نقل میکنن که یکی دو سه ماه کتاب تعطیلات تابستان پیش میومده، درس که شروع میکرده نقل شده، البته درس کردم من محضر ایشون نرسیدم، حالا بهتان بهش نزنیم، به فرض اینکه این قول و نقل درست باشه، گویا میفرموده که عبارت برای آدم غریب میاد هنوز، یعنی بالاخره تعطیلات اثر خودش رو گذاشته، با اینکه مرحوم آقای بروجردی میگن الفیه اینا را حفظ بوده، خیلی آدم عجیبی بوده از نظر هم رجال هم از نظر ادبیات و اینها. در هر صورت مرحوم آقای آخوند در کفایه یادتون اگر باشه ایشون ثابت کرده نه، وضع هیئات و حروف و اینها هیچ با اسما فرقی نمی کنه. اولا این مسئله را باید به شیخ بزرگوار گفت. فرضاً بپذیریم که نه اصلا حرف فرمایش حضرت عالی درسته، موضوع له خاصه، مگه خاص قابل تقیید نیست؟ اگر معنا خاصم باشه، بله، افراد متعدد نداره تقیید بشه، ولی حالات متعدد داره که تقیید بشه. و از موضوع له ولو خاصم باشه، جزئی باشه، خاص و جزئی، لیس له افراد متعدده ولیکن له حالات متعدده است. ولذا میتونه مولا بگه اگر زید عادل بود به او اکرام بکن، وجوب را مقید میکنه به عادل بودن، نه اکرام رو. میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشه. برای رضای خدا یک سری تکون بدید. ما حضرت فرمودید این چنینه. ولذا اگر زید مؤمن بود شما این هدیه را بهش بده. اگر دیدی نه زید یه کلاه عوضی گذاشته، یه کراواتی زده، نه بهش نده، تلف نکن. حضرت فرمودید ولذا حالات میتونه مختلف باشه. این است که بناهن الازالک، اولا موضوع لخاص بودنش اول کلامه، تازه فرمودی. فرضاً اگر خاص بودن موضوع له را هم بپذیریم در اینجا، از نظر افراد قابل تبعید نیست، ولی از نظر حالات قابل تبعید. پس اینکه شما مصری که اصلا میگید محال، تعبیر مرحوم شیخ اینه، مرحوم آیا خوندم این سینی ازش نقل میکنه در کفایه، یکیشون گفته اصلا لا یمکن ارجاء القید و شرط الالهیه، لا یمکن. چرا لا یمکن؟ چون جزئیه. چرا جزئی را لا یمکن تقیید زدن؟ از نظر افراد فاقد افراده، ولی از نظر حالات فاقد حالات مختلف نیست. پس بنابراین اولین دلیل شیخون الاعظم بود که به لطف الهی به راحتی تونستیم بهش جواب بدیم. سه تا دلیل دیگر داره، ظاهرن دیگه به خاطر اربعین دوستان انشالله عازم هستن، ما انشالله آخرین حرفمون رو فردا میزنیم و دوستان رو میسپاریم به خدای امام حسین علیه السلام انشالله تعالی. البته خوشحال نشید فردا درس هست، بعضی تا تعطیلات گفته میشه این بساط روحی پیدا میکنند و اینها، ولی فردا انشالله هستیم به فضل الهی. دوستانی که میتونن برن انشالله، بالاخره درس ها تعطیل هست، اونهایی که جاهای دیگه تبلیغ ندارند و اینها، بالاخره زیارت امام حسین علیه السلام بیان قاصر هست که ثوابش را آدم بتونه احصا بکنه. ولی خب در این حال دوستانی که مشرف میشن انشالله دیگر دوستان رو از دعای خیرشون در مسیر راه و در خود حرم امام حسین انشالله فراموش نکنید. بعضی ها در دعا کردن هم گاهی مثل بنده خدمت شما عرض کنم ممکنه بلد نباشن، فکر بکنن که حالا اومدم اینجا فکر خودم باشم، حاجات خودم. نه، در روایات هست که دیگران را اگر دعا بکنید زودتر مستجاب میشه تا حاجات خودتون رو. هست که ببینید بنده من همش به فکر دیگران هست، هر که به دیگران دعا میکنه اول در حق خودش مستجاب بکنه دعا را. دعای عاقبت به خیری، دعای کسانی، ما هم از تک تک عزیزان و سرورانی که مشرف میشن ما نمیدونیم توفیق پیدا میکنیم یا نه، خیلی دوست داریم، ولی به اون همون حرف عوامانه این رفتنها بیشتر به دعوت هست و نه به چی. ما هم دوست داریم انشالله که دعوت شده باشیم، از محضر امام حسین علیه السلام مشرف بشیم، ولی اگر نشدیم دوستان از دعای خیرشون فراموش نفرمایید. یه صلوات ختم بفرمایید. خب خاطر شرفتون باشه، دیروز هم عرض کردیم ما در قاعده ای که علل ید ما اخذت تا تعدی و ادله دیگری که دلالت بر زمان ضامن میکنه، اگر مال دیگری را کسی بدون اذن شخص، بدون اذن شرعی برداشت و زمانت دامنگیر شد، سه مرتبه داره زمانت. اول عین را که تا هست باید بیاره تحویل بده، مرتبه دوم مثلشه، مرتبه سوم چی؟ قیمتشه. دلیلش هم عرض کردیم چرا تا عین هست نوبت به چیز دیگه نمیرسه. خب عین مال مال شخصه، شاید دلبستگی داره به این عین مال، وظیفه داره تا عین هست توبه میکنه یا به هر آدم میخواد بشه برگردونه این مال مردم را به مال مردم را. حق اوست، به نوع ارتباط احساسی عاطفی داره، میگه خب این فرشی که ما داشتیم شما بردی دستبافت مثلا مادرمه، پدرم روی این فرش مدتهای مدیدی نماز خونده، اینشو میخواد، تا اینش هست چیه؟ اینشو ببره بده. اگر تلف شد نوبت میرسه به درجه دو که مثلشه. چرا مثل درجه دو هست؟ چون اگر این از دست رفت حداقل مثلشه بده که در برگیرنده تمام خصوصیات و صفات و چیزی که در اون تلف شده هست این داره، این به اصطلاح از این جهت تأمین بکنه اون که از دست رفت. ولذا تا مثل ممکنه باید چی را بپردازه درجه دو؟ مثل را بپردازه. اگر نه مثلم دیگه پیدا نشد نوبت به قیمت میشه. این سه درجه. تنبیهاتی که گفتیم در اینجا هست اینی که اگر این مثل پیدا نشد، عدم و وجدان المثل پیش اومد، مثلا مثل پیدا نمیشه مگر اینکه ده ها برابر قیمتش رو باید ضامن بپردازه و بخره اون مثل را بده به صاحبش. اینجا چطوریه؟ آیا باید ولو به ده ها برابر قیمت باشه باید بخره بده یا نه؟ میتونه کسی بگه که نه خیر، حالا این ماشین شما را چپ کرده از بین رفته، ماشین شما سه ماه پیش مثلا 30 میلیون تومان ارزش داشت، حالا در عرض این دو سه ماه این دیوانه بازی هایی که آقای ترامپ پیش آورده یا نابسامانی هایی که مسئولینی که مدیریت بلد نیستن، بالاخره ماشین 30 میلیونی شده مثلا 500 میلیون. اون چطور 500 میلیون بخره اون ماشین شما رو بده؟ همون قیمت 30 میلیونی که اون زمان که تلف شده اونو بگیر برو. آیا اینجا میتونیم بگیم که ولو اینکه ده ها برابر قیمت باید بپردازه، باید بپردازه، مثل بخره بده، چون درجه دو مثله. تازه فرمودی نه قیمت. چطوریه این؟ سؤال این هست، اگر تهیه کردن مثل اون تلف شده ولو به اضعاف مضاعف قیمت عین تلف شده باشه، وظیفه داره این شخص تأمین بکنه یا نه؟ وقتی که از حد متعارف خارج شد، عرف میگه آقا این ولو مثلش پیدا میشه، ولی عرفن اینجا میگن تعذر المثل، یعنی مثل دیگه پیدا شدنی نیست، قیمت 10 برابر 20 برابر شدنی نیست، و در نتیجه این را مثل تعذر مثل حساب بکنیم، تبدیل به قیمت بشه. حالا قیمت اون زمانی که تلف شد یا قیمت فعلی یا مصالحه بشه، اون یه بحث دومه. این است که قاعده اولیه اقتضا میکنه که بگیم نه خیر آقا، تا مثل مقدوره باید مثل را تعمیم بکنه بده، ولو به ده ها برابر قیمت باشه. چرا؟ چون مثل تعریفش رو گفتیم دیگه، مثل آن است که طبیعتی که لها افراد متعدده متماثله متشابهه. مگه تعریف مثل این نبود؟ بله؟ همینطوری بود دیگه. اینجا هم همینطوریه. شما این ماشین این آقا را چپ کردی یا فرش این آقا را بردی بدون اذن، تلف شد از دست رفت، ده ها برابر فرش کپی این یا ماشین کپی ماشین این الان موجوده، ولو اینکه قیمتش اون زمان 30 میلیون بود الان شده 300 میلیون، ده ها برابر بالا رفته. ربطی به این نداره، شما ضامن هستید، تا مثلی وجود داره تعذر المثل اینجا مطرح نیست. چرا تعذر المثل؟ مثلا فراوانه، برو بخر بیار بهش بده. قاعده اولیه اینو میگه، منتها اینجا قاعده لازرر هم در کنارش داری. قاعده لازرر بالاخره همون کسی که مالش تلف شده و همین کسی که تلف کننده ای ماله، هر دوتا انسانن، هر دوتا مسلمانن. لذا فرمود دیر الله مسلمان بودنم خیلی ملاک نیست، بالاخره در یک شهروند انسان در یه جای زندگی میکنن، قاعده لازرر به هر دوتا به یکسان چیه؟ کمک میکنه. آیا میتونیم قاعده لازرر را اینجا مطرح کنیم بگیم آقای زامن خیلی متضرر میشه ده ها برابر؟ در نتیجه این را قاعده ثانویه لازرر میاد میگه که آقا بله، ولی حکم اولیه این است که مثل تهیه بشه، ولی من قاعده لازرر فریاد رس چیه؟ کسانی هستم که دارن متضرر میشن. چیه اینجا؟ آیا میتونیم از قاعده لازرر به نفع ضامن استفاده بکنیم یا نمیتونیم. اینجاست که پس قاعده اولیه یه چیز میگه، قاعده لازرر چیز دیگه میگه. چه باید گفت اینجا؟ قاعده لازرر خودش یه قاعده است که جای بحث داره، مفصل بحثش. اجمالاً احکام شرعیه در رابطه با قاعده لازرر سه قسمه، خوب دقت کنید. بعضی از احکام داریم که ضرری توش نیست، ولذا قاعده لازرر باشون کار نداره، تخصصاً از قاعده لازرر چیه؟ خارجن. مثلا در مانحنفی اگر مثل تلف شده، مثل فراوان گیر میاد. اون زمان که تلف شده مثلا 30 میلیون بود، الان هم 30 میلیون 31 میلیون گیر میاد، نه ضرری در کار نیست، تحویل بخر بده دیگه مثلشو. یا مثلا خب روزه بر شما واجب شده، راحت هم میتونی روزه بگیری، هیچ ناراحتی معده و مرض و این چنین چیز جسمی روحی هم نداره، راحت روزه میتونی بگیری. قاعده لازرر اینجا با این چیه کار نداره. این یه قسم حکم. قسم دوم احکامی هستن که نه، اصلا طبیعت اون احکام ضرریه. بعضی از احکام طبیعتاً اقتضای ضرر میکنن بخوایم انجام بدیم. مثل اینکه فرض بفرمایید که طرف مثلا پولدار، حساب میکنه میبینه که عجب 1 میلیارد خمس براش داره واجب شده بپردازه، 1 میلیارد پول زکات داره، میخواد حج بره 100 میلیون خرجشی رفت برگشت، مثال دیگر. اینجا نمیتونیم قاعده لازرر رو بگیم که، یا مثلا نذر کرده اگر فلان حاجت هم برآورده بشه من به تمام طلبه ها نفری 100,000 تومان هدیه میدم، مثلا میبینه که 5 میلیارد میشه و داره هم بده. در ذهن فرمودید حالا اینجا بگی حالا بابا یه نذری کردیم، حالا ما یه غلطی کردیم، 5 میلیارد شرما از این پول بی زبان را بدیم فلان اینها. نمیشه آجا از قاعده لازرر استفاده بکن، ما یه حدیه هم به شما میدیم. حضرت فرمودید این چنین جاها نه، نمیشه. چرا؟ چون طبیعت وجوب وفای به نذر همون چیه؟ ضرریه. طبیعت منظور ضرر دنیوی است، حالا اون اجر اخروی نه، را اونها یه بحث‌های اخلاقیشون کار نداریم. یا مثلا پرداخت خمس، پرداخت زکات، رفتن حج و اینا خود به خود چیه؟ ضرریه. و لذا قاعده لازرر اینجا کاری نداره. اینم قسم دوم. قسم سوم خدمت شما عرض کنم مورد قاعده لازرر اینجاست. خوب دقت کنید، در عرض 4-5 دقیقه مطلب رو عرض بکنم. موید قاعده لازرر این است که نه، بعضی از احکام داریم که طبیعتا اقتضاء ضرری ندارن، درش مقتضی ضرر نیستن، منتها گاهی حوادث خارجیه پیش میاد ضرر را در این حکم پیش آمد میکنه. مثلا فرض بفرمایید که شما میخواید روزه بگیری، خب عوامل خارج با شما ناراحتی معده پیدا کردی، دکتر میگه اگر شما روزه بگیری اصلا زندگیت کن فیکون میشه، از بین میری، امراض متعدد گرفتار میشی. اینجا بله یک حادثه خارجی است که میاد برای روزه گرفتن قاعده لازرر مطرح میشه، میگه حالا که ما ضرر این چنینی داره براتون، حرج این چنینی داره، در روزه بر شما چیه؟ واجب نیست. قاعده لازرر، قاعده لاحرج به عنوان ثانوی میاد وجوب صوم رو از گردن شما چیه؟ بر میداره. اینجا هم همینطوریه. قاعده اولیه این است که شما مثلی را تلف کردید، مثلشو باید بپردازی. قاعده اولیه اینه. ولی حادثه ثانوی پیش اومده، مثلا نفشته تا آدم سودجو متمول مسلط به مسائل اقتصادی کشور اومده، تمام این ماشینهایی که کپی ماشین این آغاز که شما تلف کردید جمع کردن در نمایشگاه خودشون، هزاران ماشینه، ولی تا مثلا 20 برابر نشه نمیفروشن.
توجه فرمودی؟ توجه فرمودی؟ اینجا یک حالت ثانوی، یک به اصطلاح حادثه خارجی است که عملاً دوچار مشکل میکنه شما را بخواید مثلی بخرید چندین برابر قیمت میشه. آیا اینجا قاعده لازرر مثل اون وجوه صوم را میتونه برداره یا چی؟ نمیتونه. مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان میفرمایند که بله، اگر چنین چیزی اشخاصی بیان سودجویی بکنن، گرانفروشی بکنن، حصر و حصار ایجاد بکنن، حادثه خارجیه میشه، قاعده لازرر اینجا به نفع ضامن وارد کار میشه. ولذا ضامن نمیتونه بگی آقا به من ربطی نداره، شما 20 برابرم شده، ماشین من رو باید بخری بدی. دقت میکنی؟ اما اگر نه، بحث این چنین آدم های سود و جوینا نباشه، اصلا یک جو جهانی پیش اومده، مثل یه ترامپ دیوانه یه کاری کرده، عملا خود به خود جنس ها 10-20 برابر رفته بالا، بحث اصلا مسئله گرام فروشی داخلی یا مثلا احتکار بکنند و فلان اینا در کار نیست. اگر این چنین باشه، اینا میفرماین نه، قاعده لازرر کار نداره، شما باید بخری بدی. یعنی فرق میگذرن بین این که این مشکل را احتکارچی ها به وجود آورده باشن. قاعده لازرر کمک میکنه به این آقا این زامن.
بله؟ نه
کجا
بذاشتن؟ بله؟ نه
کجا بذاشتن؟ شما میگید جهانیه، یه مانی پاشه. حالا در بیان ایشون من امانتداری میکنم، عصبانی نشید. تازه فرمودید. و در نتیجه اگر چنانچه احتک محتکرین چنین کاری بکنن، قاعده لازره به ایمان قاعده ثانویه میاد جلو، ادله اولیه را میگیره. اما اگر نه، محتکرین در کار نیست، اصلا جو جهانی چنین کرده، به طوری که خیلی از اساس اصلا همین طوریه، یه هایهوی راه میفته، میبینید همه جا جنس هست اما چیه؟ 10 برابر. مثلا چادر مشکی امروز هر جا بری شما هزاران طاقم بخری هست، اما قبلا مثلا اونی که 200 تومن بود الان شده 1.5 میلیون مثلا. تازه فرمودید. میخوام بگم یه این چنین چیزی، حالا در ماشین همونی که 30 میلیون بود حالا شده مثلا 200 میلیون، 300 میلیون. بس. و در حال که محتکرین در کار نیست، چون امثالش در جامعه خیلی زیاده. اینجا اینا میفرمایند که قاعده لازرر کاری نداره، باید این شخص مصر را تامین بکنه. یه این چنین تفصیل ایشون فرموده که یعنی زیادت قیمت مثل عاملش کار محتکرین باشه، قاعده لازرر میاد به کمک زامه. اگر نه، به اصطلاح زیادت قیمت مثل از جهت قلت الوجود شی یا به اصطلاح جو عمومی باشه، نه، قاعده لازرر جریان پیدا نمیکنه، باید مثل را تعیین بکنه. و این مثال را در جاهای دیگه، مثلا جایی ما میخواییم میریم تو کاروان هستیم، آب گیر نمیاد، آب را میفروشن. اگر چنانچه این آب را کسانی محتکر بکنن، چند برابر بفروشن؟ بله، اونجا قاعده لازرر به کمک ما میاد، میگه واجب نیست شما آب بخری، با تعمم نمازت بخون. اما اگر نه، محتکرین در کار نباشه، بالاخره تابستان هوا گرم، عرضه کمه، تقاضا زیاده، در نتیجه آب خیلی گران شده، شما برای یه وضو باید 50,000 تومان پول بدی تا آب بخری، وضو بگیری. اگر این چنین باشه، نه، قاعده لازرر اینجا نمیاد، باید بگیری. و اگر محتکرین باشه، لازم نیست، قاعده لازرر به کمک میاد. اگر نه، جو عمومی باشه، قلت الوجود باشه، اینا قاعده لازرر نمیتونه بیاد. یه چنین تفصیلی دادن. به نظر حقیر این تفصیل درستی نیست. منتها چرا؟ چراشو انشالله فردا عرض میکنم. مثلا الله علیه محمد و آله طاهرین.
یا همین بسن تو بسن دیه هم میاد دیه، چون دیه به اون
ممکنه در جاهای زیادی بیاد،
حیوانات بسته شده، ممکنه یه عده آدم بیان احتکار بکنن، حیوانا رو ببرن قایم کنن. Hey, man, this is a good job.